نکته پر اهمیتی که به نظر من از بحث دو هفته پیش خودم میخوام بگیرم اینه که بعد از جنگ دوم جهانی، یعنی در حقیقت بگیم از سال 1935، سال 1935 از این جهت پر اهمیتی که در بحبوحه بحران بزرگ اقتصادی امریکا بودیم و برنامه نیو دیل رو، عزیزان حتما برنامه نیو دیل رو یا قرارداد جدید که فرانکلین روزولت که سال 1932 انتخاب شد و یکی از لیبرال ترین رؤسای جمهوری امریکا بوده، قانونی در 1935 گذشت به اسم قانون واگنر که حق چانه زدن به کارگرهای امریکایی رو با کارفرماها میداد. این یه قانون بسیار بسیار پر اهمیتیه که الان به طور کامل لگدمال شده، از زمان در حقیقت ریگان لگدمال شده، ولی الان هرچه بیشتر و بیشتر داره لگدمال میشه. یعنی در حقیقت به طبقه کارگر امریکا در حقیقت برای اولین بار اجازه اینو میداد که حق چانه زدن با کارفرماها رو داشته باشن و کارفرما نمیتونه بدون عذر موجه یه کارگری رو بیرون بکنه، در حالی که الان قبل از اینکه هر کارگری از پایین ترین سطح، یعنی یه جاروکار تا مدیریت بالا، باید ورقه ای رو امضا بکنن قبل از استخدام که کارفرما حق داره هر لحظه که اراده بکنه از کار بیکارش بکنه. و من اینو نمیدونستم تا این قرارداد رو پسر خود من به من نشون داد. یعنی باور کردنی برام نبود تا پسرم گفت واقعا اینطوره و اوورد چیز خودش رو به من نشون داد که هر لحظه کارفرما اراده بکنه میتونه کسی رو. حالا قصد من از گفتن این چیه؟ و اون اینه که از سال 1935 و به ویژه بعد از جنگ دوم جهانی مطابق با قوانین اقتصادی کینز که من صحبت کردم، من جلسه قبل و چند جلسه پیشش صحبت کردم که دلایل بحران اقتصادی چی هست؟ در حقیقت به این دلیل که تقاضای مؤثر برای خرید کالاها هر سیکل میره پایین و در نتیجه سرمایه گذاری ها افت میکنه، بیکاری میره بالا و اقتصاد وارد یک دوران بحران میشه. تئوری های مختلفی راجع به بحران هست، ولی یکی از راه های علاجش کینز بود، به اصطلاح تئوری کینز بود که میگفت دولت باید دخالت بکنه و کار ایجاد بکنه و تقاضای مؤثر به وجود بیاره. و فرانکلین روزولت، صحبت من این بود که از اواسط دهه 30 در حقیقت تئوری کینز رو قبول میکنه و نیو دیل و این قراردادی که با کارگرا بسته میشه، در حقیقت حقوقی که به کارگرا داده میشه، در دنباله این قضیه است. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت از سال 1935 به مدت 40 سال نوعی قرارداد اجتماعی، میدونیم که روسو یه کتاب بسیار معروفی داره، ژان ژاک روسو، به اسم قرارداد اجتماعی، سوشال کانترکت، که بین کارگرای امریکا و کارفرماها، یعنی سرمایه‌دارا به وجود میاد، که تا سال 1973 و قبل از روی کار اومدن ریگان این عمل میکنه و کارگرای امریکا با جان و دل این رو قبول میکنن و در نتیجه ادغام میشن در سیستم و جزئی از سیستم میشن. و به همین دلیل بود که در زمان جنگ ویتنام، موقعی که ما میومدیم، یعنی روشنفکرها، دانشگاهیا و طبقه متوسط امریکا میومد توی خیابون، بسیاری از کارگرا از بالای ساختمونا به ما سنگ میزدن، برای که طرفدار سیستم بودن. و در نتیجه درست در سالهای بعد از جنگ، به ویژه سالهای دهه 1950 و 1960 که مکارتیزم میتونه عمل بکنه و به اصطلاح شکار کمونیست ها و نیروهای چپ و رهبران کارگری به راه میفته و بعدش امریکا در ده ها کشور میره و در کشورهای خارج به کمک CIA کودتا میکنه بدون اینکه آب از آب در امریکا تکان بخوره. دهه 1970 از این جهت پر اهمیته که تمام اون عوامل برانگیزنده اقتصادی که در اثر پیاده کردن اقتصاد کینزی عمل کرده بود و اقتصاد رو به مدت 30-35 سال به شکوفایی کم نظیر رسونده بود، یعنی هم مزد و مزایای کارگرا داشت میرفت بالا، هم سود سرمایه ها. یعنی از هر دو طرف در حقیقت به قول معروف این قایق یا کشتی هم مال کارگرا و هم سرمایه‌دارا با هم داشت میرفت بالا. و این زمانی بود که حتی کشورهای جهان سوم از جمله ایران، حالا خواهم گفت موقعی که من برگشتم به ایران چقدر ایران تغییر کرده بود، یعنی بین سال 1962 که 41 خودمون باشه، موقعی که من سال 47 خودمون که 68 فرنگی باشه من برگشتم، اصلا ایران به کلی تغییر کرده بود. تمام مثلا خیابون‌ها نورانی و بانک صادرات و خلاصه پولهای دلار نفتی ریخته بود تو ایران و واقعا اقتصاد ایران به نظر می رسید که واقعا از یه شکوفایی عجیب و غریبی برخوردار. ولی به هر حال این چیزی بود که در سطح جهانی وجود داشت. دهه 70 تمام اون عوامل برانگیزنده که بازسازی خرابی های جنگ باشه، انقلاب اتومبیل باشه، بالا رفتن بودجه نظامی باشه که من اینا رو اسم بردم، اینا ته می کشه و نظام سرمایه‌داری وارد دوران بحرانی میشه. که البته جنگ ویتنام به نظر من در این قضیه به ویژه در مورد امریکا نقش داشت و امریکا برای اولین بار قرضش طوری بالا رفت که مجبور شد دلار رو از طلا جدا بکنه و میدونیم 1971 تا 73 که دلار از طلا جدا شد، هر اونس طلا از 32 دلار یک دفعه رفت به 400 دلار. یعنی اینقدر ارزش دلار یک دفعه پایین افتاد و به نظر من این اولین ضربه کاری بود که در اثر جنگ ویتنام به دلار و به اعتبار امریکا و به اقتصاد امریکا خورد. حالا اگر برسیم من صحبت خواهم کرد که دومین ضربه در اثر جنگ عراق به اقتصاد امریکا داره میخوره، منتها این دفعه خطری که متوجه اقتصاد امریکاست به نظر من قابل مقایسه با خطر سالهای 70 نیست. حالا پس نتیجه گیری که میخوام بکنم اینه که آقای عطری و سازگارا خواهم گفت که متوجه این قضایا نیستن و اونهایی که فکر میکنن که امریکا واقعا خواهان آزادی و دموکراسی در کشورهای دیگه است. حالا خواهم گفت که چطور حتی آزادی و دموکراسی رو در خود امریکا دارن لگدمال میکنن. اینا دلایل اقتصادی و دلایل اقتصاد سیاسی داره. از دهه 1970 که اقتصاد امریکا وارد دوران رکود و سکون آرام، وارد یک بحران آرام میشه. گفتم که چرا آرامه؟ برای اینکه به سالهای 1929-32 نیست که بحران عمیق باشه، این یک بحرانی است آرام، منتها سکونی است که ساختاری و بسیار بسیار مشکلتر از بحرانهای ادواری که بتونن کارش بکنن، ساختاری. از اون موقع که وارد این بحران ساختاری میشن، صحبت اینو کردم که دو راه وجود داشت، یا با کارگرای امریکا کنار بیان و پروداکتیویتی رو از طریق کمک به کارگرا و گسترش برنامه کینز و به وجود آوردن کار و به وجود آوردن امنیت شغلی و پیشبرد تکنولوژی و از این طریق مسابقه دادن یا رقابت با ژاپن و اروپا، یک راه دیگه هم سرکوب طبقه کارگر، پایین بردن مزد مزایای کارگرا، رویارویی با طبقه کارگر و از این طریق رقابت کردن با اقتصاد ژاپن و اروپا. و ریگان مدتی در حدود بین سال 1974-5، یعنی زمان کارتر، میدونیم دوران بسیار بسیار بحرانی بود، اقتصاد امریکا دوچار یه چیزی بود که بهش میگفتن استگفلیشن، یعنی هم سکون استگنیشن و هم اینفلیشن، یعنی هم دوچار تورم بود و هم سکون. برای اینکه میدونیم موقعی که به اصطلاح اقتصاد وارد دوران سکون میشه معمولا قیمتها پایین میفته، ولی دهه 70 هم سکون وجود داشت هم اینفلیشن وجود داشت، یعنی بهش میگفتن استگفلیشن و این یه چیز بسیار غیر عادی بود و هیئت حاکمه امریکا به شدت به دست و پا افتاد که چی کار باید بکنه و راه دوم رو برگزید، یعنی سرکوب طبقه کارگر. ریگان به این دلیل رئیس جمهور شد و رژیم ایران به قدرتگیری ریگان بسیار کمک کرد و حالا خواهم گفت که چرا رژیم ایران با این کارش چه لطمه‌ای به ملت امریکا زد. همینطور که بسیاری از روشنفکرای ما دوست دولت امریکا و دشمن ملت امریکا هستند.